بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطاهرین ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدین. مستحضرید که بحث اصول عملیه رو دیروز شروع کردیم، منتها عرض شد که قبل از اینکه وارد داخل بحث‌های اصول عملیه بشیم، یه نکاتی لازمه که یادآوری بشه. نکته اول، خود در واقع تاریخچه، امروزی ها میگن تبارشناسی، و موقعیت بحث اصول عملیه. اصلا چرا بحث اصول عملیه به وجود اومد، چه جایگاهی داره هم در اصول فقه شیعه، هم در فقه شیعه، هم در اصول فقه اهل تسنن، هم در فقه اونها. ما دیروز آنچه که گفتیم موقعیت اصولی این بحث بود که دیگه دوستانی که تشریف داشتید مفصل گذشت. آنچه که امروز عرض میکنیم، اولی مطلب، ببینید این گسستی که شما در کفایه و رسائل میبینید، بحث امارات جدا، بحث اصول عملیه جدا، اینطوریه دیگه، مقصد ششم در امارات، مقصد هفتم در اصول عملیه، کاملا دو بخش مستقل، یا در رسائل همینطور، در رسائل ابتدا قطع و زن بود، ملاحظه کردید دیگه، بعدم اصول عملیه بود، اصلا حساب اینا جدا بود، یکی فقط برای رفع سرگردانی بود اصول عملیه، یکی برای کشف حکم بود امارات، یکی برایندش حکم واقعی بود، یکی برایندش اصلا حکم نبود، یا فوقش بگیم حکم ظاهری بود. ببینید این تنقیح و این گسست مربوط به قرون متأخره، عمدتاً بعد از وحید بهبهانی، صاحب حاشیه، صاحب هدایت المسترشدین، مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی، خب بعدش هم مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و بعدم دیگه مدرسه اینها. ولی اگر یک کمی برگردیم عقب، میبینیم که وضعیت به این تنقیح نیست، با این پاکیزگی از هم جدا نشده. به عنوان مثال سید مرتضی و ابن زهره، خب میدانید که اولین موسوعه مفصل شیعه در اصول فقه رو سید مرتضی می نویسه دیگه، به نام ذریعه. شما در کتاب سید مرتضی این مطلب رو می بینید که ایشون میاد اسناد استنباط رو که میشماره، منابع، می فرماید قرآن، سنت، اجماع، عقل. خب در بیان عقل می فرماید که عقل درک می کند براءت اصلیه را. تکرار می کنم، عقل درک می کند براءت اصلیه را، یعنی عقل به ما میگه ذمه شما فارغه تا یه چیزی به ذمه شما بذارن. ما اگر شک کنیم مثلا نماز ششم واجبه یا نه چی کار میکنیم؟ فرض کنید شک کنیم روزه غیر رمضان واجبه یا نه، حالا شک میکردیم چگاه میکردیم؟ میگفتیم که عقل به ما میگه شما رها هستی مگر این که شارع به گردنت بگذاره، همون که میگم قبح عقاب بلا بیان ها، همون سید مکارم ابوالمکارم ابن زهرم همینطور، حتی سید قبول نداره براعت اصلیه رو، ولی اشاره میکنه در مقدمه قنیه، قنیت و نزوعش این بحث رو داره، عقل رو مطرح میکنه و تطبیقش میده بر براعت اصلیه، براعت ذمه. بعد میان یک کمی جلوتر، خب براعت رو داخل میکنن در استصحاب به طوری که گستره استصحاب براعت رو میگیره. میدونید چرا؟ چون براعت یه نوع استصحاب دیگه، حالا به دیده اینا، چون از حالت سابقه میاد دیگه، میگه یه زمانی بود که من تکلیف نداشتم اون وقتی بچه بودم، یا اون زمانی که شارع نبود، شرع نبود، شارع که بوده شرع نبوده، به ما هو و شارع، استصحاب براعت یعنی براعت اصلیه رو میان داخلش میکنن در استصحاب و معتقدم هستن که این دلیل قطعیه. مرحوم سید گاهی وقتا اینو میزنه تو سر اهل تسنن، میگه ما دلیل قطعی داریم شما ندارید، مثلا شما به یه روایت ضعیف تمسک میکنید، ما به دلیل قطعی تمسک میکنیم. دلیل قطعیش چیه؟ همین که گفتیم، براعت اصلیه، که گاهی هم میگن استصحاب، گاهی هم میگن استصحاب حال عقل، اینا رو بلد باشیم. استصحاب حال عقل یعنی استصحاب وضعیتی که عقل ترسیم میکنه، عقل اشتغال رو ترسیم میکنه یا براعت رو، اینا معتقد بودن براعت رو ترسیم میکنه. استصحاب حال عقل، یه جا آدم نشسته سوال کردن این یعنی چه استصحاب حال عقل؟ حال یعنی آقا وضعیت، استصحاب حال عقل یعنی استصحاب وضعیتی که عقل ترسیم میکنه. خب ببینید، حالا اگه همینجا وایسیم شلوغی ها رو میبینید. اولا دلیل عقلی که امروزی ها میگن اینا نیست، براعت ذمه، نمیدونم استصحاب. میدونید که عقلی که امروزی ها میگن عقلیست که در قاعده ملازمه متجسم میشه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، مفاد حکم عقلم براعت و این حرفا نیست. اونی که مطرحه در اصول امروز میگن عقل، اولا کنار قرآن و سنت و اجماع میگن، چهار چیز دیگه، اونا اگر مفادش حکمه، حکم واقعیست، اینم مفادش حکمه و حکم واقعیست. اصلا عقل مال زمان شک نیست تو اصول امروز، عقل مال زمان شک نیست، در حالی که براعت استصحاب چی؟ مال زمان شکه، یعنی نمیدانی براعت کن، نمیدانی استصحاب کن. اما عقل نه، عقل وارد میشه میگه آقا این کار مصلحت ملزمه داره، مصلحت لازم و تحصیل، و لذا هر قانون گذاری این رو باید واجب کنه یا هر قانون گذاری باید تحریم کنه، از جمله شارع. و لذا ما عقل رو کاشف از شرع میدونیم. گفتم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب اولا این یه آمیخت، یعنی یک خلط خب امروزه ناپذیرفته. بعدم براءت با استصحاب میدونید دو بادیه. مگه ما در رسائل چه کردیم؟ یک سال براءت خواندیم، یک سال اشتغال خواندیم، یک سال استصحاب خواندیم. دو بادیه. در کفایه براءت اصلا بحث حالت سابقه نیست. ممکنه شما در فضایی که حالت سابقه کلن تاریکه براءت جاری میکنید، در حالی که استصحاب قوامش به حالت سابقه و بنابر حالت سابقه است. خب در اینجا نه، یا براءت رو بردن در استصحاب. خب اینا همین شلوغی هاست دیگه. حالا همینجا تو داخل پرانتز واقعا ببینید خدماتی که بزرگان ما کردن، امثال شیخ انصاری و قبلش وحید بهبهانی و صاحب حاشیه اینا رو جدا کردن، یعنی منتی که اینها بر ماها دارن و در واقع ما شاگردی میکنیم و از سفره اونها استفاده میکنیم، خب مدیون اینهاست. من یک عبارت دیگه هم باز همینجا عرض بکنم، عبارت محقق در معتبر. خب میدونید محقق حلی از به اصطلاح ایستادگان بر قله فقه، بر قله اصول، ما کمتر مثل محقق داریم حتی در قرون متمادی. خب ایشون کتابی داره به نام معارج، میدانید کتاب اصولیه، بحثاش خیلی و معتبرش که فقهیه ولی یه مقدمه گرانسنگی داره. من معارج رو یادم نمیاد دارم یا ندارم، ولی این که نقل میکنم براتون از معتبره. ایشون در مقدمه کتاب معتبر مطرح میکنه که اسناد استنباط 5 تاست. اون 4 تا یعنی سنت و قرآن و اجماع و استصحاب. و استصحاب ایشون میگه منابع استنباط 5 تاست. خب بعد شروع میکنه توضیح دادن. قرآن رو توضیح میده، سنت رو توضیح میده، اجماع رو توضیح میده، میرسد به عقل. عقل رو که میخواد توضیح بده، تطبیقش میکنه بر مفهوم موافق و مفهوم مخالف به اصطلاح امروزی ها. مثل این که خداوند میفرماید لا تقل لهما اف، در اون مثال کلیشه‌ای معروف ما استفاده میکنیم پس پدر رو نباید زد، نباید ناسزا گفت. وقتی اوف نباید گفت، بدتر از اوف که دیگه نمیشه گفت. اسم اینو ایشون میذاره چی؟ دلیل عقل. میگه منظور من از این که عقل از منابع استنباط این. حالا من دارم از محقق براتون نقل میکنم. خب چند قرن بیا جلو برسید به صاحب حدائق، ایشون هم همینطور وقتی دلیل عقل رو مطرح میکنه تو همین مایه ها حرف میزنه. اول حدائق رو نگاه کنید داره، بعد وارد استصحاب میشه، منبع پنجم. میفهمد که استصحاب 3 قسم داره، توضیح نمیده ها، گویا به وضوحش واگذار میکنه استصحاب رو، همون ابقاء ماکان، علا ماکان، این همون نظرش استصحاب همون رو. بعد دیگه استصحاب 3 قسمه. 1 استصحاب حال عقل، یا به قول خودش بله نه همین تعبیر از ایشونه، استصحاب حال عقل. میپرسیم بزرگوار منظورت از استصحاب حال عقل چیه؟ میگه همون براءت اصلی، همون که توضیح دادیم دیگه. یعنی هر انسانی عقلش درک میکنه، عقلش این وضعیت رو براش ترسیم میکنه که بگه شما ذمت چیه؟ بری هست، ذمت مبراست، اشتغال خلافه و الا رهایی و براءت وفاق اصله. اسم نمیذاره براءت اصلیه، میذاره استصحاب حال عقل. خب یک، دو میگه استصحابی که در این قالب پیداش میشه، میگن عدم الدلیل فیجب انتفاعه. یادتون باشه در رسائل میخونید عدم الدلیل دلیل علل عدم، این هم یک نوع استصحاب. عدم الدلیل دلیل علل عدم. اگر یک جا که مزان بیان شارع باشه ها، شارع بیان نکنه، به نظر شما وجوب نماز ششم اگر بود مزان بیان نبود؟ ولی بیان نکرده شارع. روزه غیر رمضان اگر واجب بود حقش بود بیان بشه، بیان نشده. لذا میگیم که نماز ششم در شبانه روز واجب نیست، روزه غیر رمضان واجب نیست، حج دوبار لازم نیست، زکات نمیدونم اسب و قاطر لازم نیست. عدم و دلیل دلیل علل عدم، مطابق اصلم هست، چون بیان دلیل میخواد، عدم البیان که دلیل نمیخواسته. بله، قانونگذار باید اعتباراتشو بیاد بگه، نمیخواد اون چند که اعتبار نکرده بگه اعتبار نکردم. میخوام با استصحاب درستش کنم. ما این بپرسم این چه رفتی به استصحاب داره؟ اونی که مطابق اصله به اصطلاح ماکان هست، اینی که عدم مطابق اصله، همینجور وجود خلاف اصله. ولذا اگر ما عدم رو آوردیم جلو استصحاب میکنیم، عدم و دلیل دلیل علی عدم، اینم یک قسم استصحاب. قسم سوم استصحاب حال شرع. اولی استصحاب حال عقل بود، دومی اسم نداشت، همین عدم و دلیل دلیل علی عدم. سومی رو محقق اسمش میذاره استصحاب حال شرع. یعنی چه؟ با یه مثال براتون توضیح بدم. ببینید مثالی که قدیمی ها میزدن، کلیشه ای هم هست مثالش ها، اینه که یک کسی با تیمم وای میسه نماز، چون آب نداره، وسط نماز آب پیدا میشه، نمیدونی نماز رو قطع کنه، باید قطع کنه، وضو بگیره نماز بخونه، یا همین نماز رو ادامه بده. واجد الماء در وسط نماز، یا حتی بعد از نماز، بعد از نماز لازمه دوباره بخونه مثلا یا لازم نیست؟ حالا وسط نمازشو معمولا مثال میزنن، اون یه نکته‌ای داره، نمیخوام مثال بزنیم. ببینید شما یک وضعیت شرعی دارید، وضعیت شرعیتون چی بود قبل از وجود آب؟ وضعیت شرعیتون قبل از وجود آب چی بود؟ ادامه نماز، وجوب ادامه نماز. بله، وجوب ادامه نماز، این یک وضعیت شرعی دیگه. با تیمم ادامه بدید، آب پیدا شد، نمیدونید این وضعیت باید ادامه پیدا کنه یا نه. این وضعیتی که شارع برای شما درست کرده بود که با تیمم ادامه بده، حالا شک میکنید، استصحاب میکنید. اگر دقت کنید اسم اینو چی باید بذارن؟ استصحاب حال چی؟ شرع. یعنی استصحاب وضعیتی که شرع درست کرده بود، چون نماز با تیمم بخوان که عقل نمیگفت، لذا اون اولی میشه استصحاب حال عقل، این میشه استصحاب چی؟ حال شرع. بذاریشون میگه آقا استصحاب سه قسمه: استصحاب حال عقل، عدم الدلیل، گفتم این نام نداره، ایشون میگه عدم الدلیل علی کذا فیجب انتفاع، هم اسم براش نمیذاره، و سومی که نام داره استصحاب حال شرع. خب اینا تو نوشته من با این توضیح ندارم، ما خواستید بعداً خودتون اضافه کنید. متاسفانه ببینید این خب ارتباطی که ما نداریم با اصول گذشته، حالا یه مثلا معالم بود، قوانین بود، خب اینا هم حفظ شد، این ارتباط قطع شد، این آسیب بود برای این کار. حالا این مثلا وقتی معالم برداشته می شد یا رسائل برداشته چیز قوانین برداشته می شد، لااقل یه جور جبران می شد اون نقص. ما با ادبیات اصولمون در گذشته آشنا نیستیم. حالا همین اصطلاحات از خیلی از طلبا بپرسی، استصحاب حال عقد، استصحاب حال شرط، عدم دلیل علی کذا و یجب انتفاء، اینا اصطلاحات اصول گذشته است که در رسائل و کفای اونها به این شکل نیست. اگر هم باشه گمه لابلاست، حتی کلماتش هست اما باب نداره. به همین خاطر این مدار کار رو به اصطلاح سنگین میکنه. وظیفه هم هست که به هر این اصطلاحات رو ببینیم تا بفهمیم گذشته های ما چیکار کردن. حالا کار ندارم، از این تأسف بگذاریم. ببینید الان نمیدونم خلط ها رو متوجه میشید یا نه، آمیخت ها رو. اولا این که ما عقل رو ببریم در مفهوم مخالف و مفهوم چی؟ موافق. میدونید امروزه اصلا وقتی میگن عقل از اسناده، اولا نمیگن پنجتا، میگن چند تا؟ چهار. اصلا استصحاب از اسناد نمیارم آقایون، بله اگر بخوان استصحاب بگن باید براحتم بگن، تخییرم بگن، جواب مشکلات خود شده، اصلا غلط هم هست. اسناد چهار هست. این اولین نکته. و اصلا ردیف کردن استصحاب که عهده داره کشف حکم شرعی نیست، حالا به نظر آقایون یعنی واقعی، این رو ما بریزیم در کنار سایر اسناد چهارگانه، این اولین مثلا گام اشتباه است. دوم، تفسیر دلیل عقل به مفهوم موافق و مخالف. امروزه میدونید مفاهیم رو در الفاظ میبرن و اصلا میگن این متکی به نصه، جزء اسناد ملفوظ میارن، عقل رو جزء ادله لبیه فرض میکنن، یعنی ادله ای که مستند به لفظ خاص بفرمایید نیست. عقل درک مصلحت میکنه، مصلحت ملزمه یا مقصدی لازم الاجتناب، تو همون قانون ملازمه دیگه. اینا رو دوستانی که بحث ما بودن مفصل گذشته اینا دیگه تکرار. خب این خواه اولین در واقع آمیخت بحث الفاظ با بحث عقل. بعد میان در همین تفسیر استصحاب از این بزرگوار، ایشون میاد استصحاب رو سه قسم میکنه. قسم اولش رو میگه براءت اصلیه، اسمش هم میذاره استصحاب حال عقل، که خب امروزه میدونید حالا درست یا غلط، البته خب فرض اینه که درسته، ما معتقدیم بهش، که اینا از هم باید جدا بشه. براءت اصلیه لحاظ حال سابق درش نیست، ولی استصحاب لحاظ حال سابقه، اون قبح عقاب بلا بیانه، اون ابقاء ماکانه. خب اینا یه آمیخ. از این روشنتر آقایون اون قسم دوم، عدم و دلیل، دلیلون علل عدم، یا عدم دلیل علا کذا فیجب انتفاعه. خب میدونید این رو امروزه ببینم سریع منتقل میشید، اسمش چی میذارن؟ با این بیان محقق اسمش هست اطلاق مقامی، امروزه میگن اطلاق مقامی، یعنی قانونگذار در مقام بیان بفرمایید چیزی نگه، مثل که امام صادق علیه السلام دارن شرائط موانع اجزاء نماز رو میگن، خیلی چیزا رو نگن، میگیم خب امام در مقام بیان بودن،
اگر بود اونا را هم میگفتن. وقتی امام میگن نماز اوله تکبیر آخره تسلیم، خب اگر قبل از تکبیر یه چیز دیگه باشه، یا بعدم شروع میکنن 11 تا 12 جزء رو میشمارن، مثلا قنوت رو نمیشمارن، فرض کن اذان و اقامه رو نمیشمارن، میگیم امام در مقام بیان بود بیان نکرد. فرق اطلاق مقامی با اطلاق لفظی هم که کاملا میدونید، اطلاق لفظی متکی به بیانه، میگیم مولا اینو گفت و این اطلاق داره، شامل هر دو صورت میشه. اطلاق مقامی متکی به عدم البیانه، میگیم این موارد شمود، بقیه رو سکوت کرد، خیلی اصلا راه جداست. اطلاق لفظی متکی به لفظه، اطلاق مقامی متکی به عدم البیانه، عدم اللفظه، اونا با هم فرق میکنه. اطلاق مقامی جزء اصول عملیه نیست که. جالبه بدونید اطلاق مقامی مثل اطلاق لفظی حجت بر اصول عملیه هم حاکمه، مقدمه، اصلا جزء اسناد لبیه دیگه، مثل عقله، مثل اجماست. اطلاق مقامی جزء اسنادی است که کاشفه، نه فقط رفع سرگردانی بکنه. خب ایشون ببینید جزء اقسام استصحاب داره اطلاق مقامی رو میاره. البته اون سومیش خوبه. سومیش چی بود؟ استصحاب حال شرط. بله این با ادبیات امروز جوره، نه همین استصحاب همینه، بگیم آقا قبل از پیدا شدن آب موظف بود نماز رو ادامه بده و میخوان نمازش صحیح بود، الان شک میکنیم باید نماز ادامه بده یا نه، و نمازش صحیح یا نه، استصحاب میکنیم باید ادامه بده، استصحاب حکم تکلیفی، یا استصحاب میکنیم صحت نماز رو حکم وضعی. بله این سومی درسته. خب ببینید یک فقیه ایستاده بر قله ای چون محقق وقتی این بحثا رو مطرح میکنه اینجوری درش، حالا به منطق امروزی ها که ما هم مدافعش هستیم، شلوغی و به هر حال آمیخت دیده میشه درش. بگذرم، حالا دیگه از این نمونه ها آقایون زیاد پیدا میکنید در کلمات گذشته ها، میتونید مثلا برای تکمیل مطالعاتتون خودتونم مواردی رو از حدائق میگم چون بالاخره یه چند قرن میاد جلو، ولی همینطور هست، این شلوغی رو داره. ببینید این تا اینجا اگر دقت کنید دیروز و امروز ما موقعیت اصول عملیه رو در قرون متأخر که دیروز گفتم و در قرون گذشته که امروز دیدید، ملاحظه کردید، بیان کردیم، بس دیگه از نظر به اصطلاح تبارشناسی بسه. ببینید وضعیت اصول عملیه چنان که در اصول فقه امامیه گسترده است، در کاربرد هم گسترده است. کافی شما یک کتاب استدلالی شب بردارید، از قدما میخواید از قدما، از متأخرین میخواید از متأخرین، شما شب مبسوط شیخ رو یا خلاف شیخ رو بکشید بیرون از قفس نگاه کنید، ببینید شیخ چقدر از اصول عملیه استفاده میکنه، حالا در قالب احتیاط، در قالب براءت، در قالب استصحاب، و خدایی بعضی جاهاش هم شلوغی داره دیگه، یعنی نمیشه دفاع کرد، ولی استفاده میکنه. از امروزی ها تنقیح آقای خویی رو بردارید، شرم عروه است. ببینید اسنادی که برای مسائل در عروه مطرح میکنه خیلیش مبتنی بر اصول عملیه. در معاملات همین مطالبی که تازه شاید بعضیاتون فاصله گرفتید، چقدر ایشون به اصل فساد در معاملات تمسک میکنه. وقتی که دلیل لفظی نباشه اصل فساد اصل عملیه دیگه، اما استصحاب دیگه. میخوام عرض کنم آقا اصول عملیه در فقه امامیه کاربرد گسترده داره. البته با این تفاوت که امروزی ها حدشو مراعات میکنن، حریمشو مراعات میکنن. حریمشو مراعات کنن باید چه کار کنن؟ کنار امارات بفرمایید نیارنش، حتی اگر موافق اماره باشه. میدونید که چون وقتی اماره باشه اصلا اصول عملیه موضوع نداره، وقتی موضوع نداره نه به درد مخالفت میخوره نه به درد چی؟ موافقت. چون موضوعش اصلا شکه. خب شما اماره داری که دیگه شک نداری که شرعا. مثلا میخوام اینو بگم که فکر نکنید حالا به درد مخالفت نمیخوره، ولی به درد موافق که میخوره نه، اصلا محل نداره، مورد نداره، مثلا جاری نیست تا بخواد جاری بشه و به عنوان موافق. لذا امروزی ها وقتی که اماره‌ای باشه مثل قرآن، مثل حدیث، مثل اجماع، مثل درک عقل، اینا امارات هستن دیگه، امارات که میگم اهم از قطعی و غیر قطعی، وقتی اینا باشند دیگه جا برای اصل عملی نیست، موافقن او مخالفن. ولی گذشته اینطور نبوده، گذشته به خاطر همون شلوغی ها که در اصول بوده تو فقه هم خودشو نشون داده. شما در کتاب های اصولی فقهی قدیم گاهی وقتا در کنار مثلا یه حدیث و آیه اصل عملی میبینی، هیچ توجیه هم نداره که بگید مثلا چون موافق بوده به عنوان معید آوردن. الان گفتم به درد معیدم نمیخوره چون محل نداره، مورد نداره، لذا توجیه نداره واقعا. چرا؟ مگر بگید مثلا خواستن با سنی ها مثلا گاهی وقتا از مثلا میگن احتجاج علیه اونها باشه، علیه ها توجیه معقولی نداره. پس ببینید عرض میکنم اصول عملیه همچنان که در اصول فقه امامیه حضور گسترده داره، در فقه امامیه هم حضور گسترده داره. حالا نوبت میرسه به اون سرکی که بنا شد بکشیم تا بعد اگه بنده خودم هم نظری دارم عرض میکنم محضرتون، احتمالا فردا میشه دیگه نظر خودم. ببینید تا اینجایی که ما جستجو کردیم گوش میکنید، من نمیخوام بگم ادعا کنم که یک جستجوی گسترده و کلام، من اون نه فرصتشو من داشتم نه ضرورتی میدیدم، تا اینجایی که ما تفحص کردیم مثل مستصفای غزالی رو، غزالی میدونید اصولی ترین اصولی سنیه، یعنی کسی در اصول در ردیف غزالی نیست، محمد غزالی شافعی هم هست، یا چیز حسام بله ابوالحسن عامدی، اینم از اعیان اصوله، حتی اخباری ها متهم میکنن اصول این ماره که شما همه تون از عامدی گرفتید، و عامدی حنبلی هم هست. میگم میخوام بگم از مذاهب مختلف من براتون میگم، کتابی دارم الاحکام، احکام نخونید، الاحکام فی اصول الاحکام، عامدی، این هم از اعیانه، یعنی اینو که ببینیم گویا صد نفر رو دیدیم. یا حسام الدین سقنانی، این حنفیه، اون یکی حنبلی بود، گفتم حنفی یا حنبلی گفتم حنبلی، این حنفیه، این هم کتاب نام الوافی داره، الوافی فی اصول الفقه. شاطبی مالکی، خب این هم خیلی معروفه، شاطبی از اشاعره، مالکی هم هست، الموافقات اصول شریعه رو داره. یا احمد ابن حزم ظاهری، میدونید مذهب ظاهری غیر از اون مذاهب چهارگانه است و یه زمانی هم خوب پرطرفدار بوده، الان هم البته فکر کلامیش پرطرفداره چون اینا متسلل بر نصوص هم دیگه. این هم باز کتابی در نامه الاحکام فی اصول الاحکام، با کتاب عاملی هم نامه. ببینید شافعی، حنبلی، مالکی، اون یکی اینها وقتی کتاباشون رو بررسی میکنیم جمع کرده میبینیم خیلی مختصر لاغر، به قول اون شاعر عرب میگه اگه حرف نزنم پیدا نیستم، اینقدر لاغر در حد دو سه صفحه هر کدام، تا اینجا که من یادمه مال تحقیق ما چند سال قبله بحث کردم، اونم یک کمی از استصحاب گفتن، کمی از براءت اصلیه، کمی هم از احتیاط، یعنی سه تا از اون اصول ما رو اینا اشاراتی دارن. براءت هم قسم خاصی از براءت، براءت اصلیه، براءت اصلیه که همون وضعیتی داره که قبلا توضیح دادیم دیگه، محقق گفت استصحاب حال عقل اون همونه. جالب اینه که حالا اصول شیعه میدونید زود خودشو جمع کرد، حالا زود که میگم یعنی بالاخره خودشو جمع کرد دیگه. ما در این دو سه قرن اخیر دارای تنقیح هستیم، پاکیزه شده اینا، هنوزم که هنوزه، یکی دو کتاب من آدرس دادم بعدم تو نوشته میبینید، هنوزم که هنوزه از اون شلوغی هست. اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم، اینا چیزی به نام تقسیم حب ظاهری و واقعی ندارن، چون این تقسیم ها ندارن بهش میکنی دیگه، اصولشون هم به دو بخش تقسیم نمیشه، بخش امارات، بخش اصول عملیه، و چون اینا رو ندارن اجتهادشون هم دو ساحتی نیست، یعنی ساحت کشف، ساحت چی؟ عذر. داشتیم دیروز اصولشیه، اصلا اینا شما تو ادبیات اهل تسنن نمیبینید که بگم مثلا اون برای استنباط حکم، اون برای تحصیل عذره، معذره، این حرفا ندارن. همه رو یک کاسه میکنن میریزن توی یک قوطی و تو استنباط ازش استفاده میکنن. به همین خاطر کنار روایت از چی استفاده میکنن؟ از همین اصول، از همین اصول استفاده میکنن، کنار روایت، کنار آیه استفاده میکنه. خب اینا میگن همش به هم ربط داره، یعنی زنجیروار حلقوی دست به دست هم میده میره جلو. یه عبارتی داره آقای عبدالسلام محمود ابو ناجی که از اصولین متأخره، پاورقی داره بر الحاصل من المحصول فخر رازی، یه عبارتی داره راجع به استصحاب، جالبه، استصحاب رو با تمسک به عموم و تمسک به اطلاق و همه رو قاطی میکنه. و امروزه دیگه این کارا رو ما نمیکنیم، ولی اگر گذشتن میشد امروزه نمیشه. حالا من عبارت عربیش رو فردا یه وقت گذشته عرض میکنم، تا بعدم البته یه بحث کوتاهی داریم راجع به نظریه تحقیق، انشاءالله میریم فردا مقدمه دوم. ببینید شاید من تو فکر خودم، البته این رو بخوام عرض کنم دقیق پیش مطالعه کنید ها، نگید که خب این بحثا که منابع نداره ما بخوام مطالعه کنیم. ببینید یکی از مقدماتی که داریم، البته شاید فردا مطرحش بکنم، بستگی داره که هنوز من رو به اصطلاح سرد مقدمات و نظم مقدمات فکر نکردم. ما در اصول میدونید شبهه حکمیه، موضوعیه، دیگه چی بود؟ مصداقیه، دیگه چی بود؟ مفهومیه، درسته؟ اینم باید یه بحثی، چون ما از این وقت زیاد با این کار داریم، شبهه موضوعیه، حکمیه، مصداقیه، مفهومیه. اولا این چهارتا پنجم هم داره یا نداره؟ مثلا یک، اصلا چی گفته چهارتا؟ این چهارتا فارقش چیه؟ اصلا درسته این چهارتا یا باید بعضیاش حذف بشه؟ رو این یک پیش مطالعه‌ای داشته باشید در رسائل، در کفایه کتاب دیگه. این یه بحثه، یه بحث شاید جلوتر مطرح کنیم، مقدمات رو دارم میگم که کار بکنید، مطالعه کنید چرا اصول شد چهارتا. ما که در فقه خیلی اصول میبینیم، اصالت طهاره، اصالت الهلیه، اصالت نمیدونم فساد امثال ذالک. حالا اگه اینا بعضی هاشم به این چهار تا برگرده، خیلی هاش بر نمیگرده. چی شد که این چهار اصل مطرح شد؟ بهرحال اینا بحثاییست که آدم ممکن آقا از کنانش بگذره بگه آن ما نمیدونم بالاخره یه فلسفهی داشته، اما این بالاخره یه فلسفهی داشته در شأن محقق نیست. بهرحال میخوام بحثا رو تنظیم کنیم، ساختار بدیم، برای ساختار دادن بحثا مهمه. اصلا ممکنه ما ناشارش 5 تا عرض تأسیس کنیم، 3 تا عرض تأسیس کنیم. حالا آقایون 4 تا کردن که ما نشستیم که تعبد تقلید کنیم، رو اینم تعملی بشه تا فردا انشاءالله.